ساعت 14 به وقت ایران، همراه رادیو فردا هستید. سلام، من بنیامین صدر به شما که به ما پیوستید در ساعت 14 در این بعد از ظهر پنج شنبه 24 آبان 1403 برابر با 14 نوامبر 2024 میلادی. در این بخش تحلیلی خبری رادیو فردا نگاهی می‌کنیم به مهمترین خبرها، از جمله سفر رافائل گروسی مدیر کل سازمان بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و صحبت درباره لزوم رسیدن به رهیافتی تازه با توجه به زمان در پرونده قدیمی و پرمناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی. نگاهی می‌کنیم به انتخاب مارکو روبیو به عنوان وزیر امور خارجه بعدی آمریکا و در گفتگو با یکی از دوستان کیانوش سنجری نگاهی خواهیم داشت به خبر تلخ جان باختن این روزنامه‌نگار و کنشگر حقوق بشر در ایران. با من و همکارانم همراه باشید در ساعت 14 رادیو فردا و تا 30 دقیقه آینده. در اینجا به سراغ خبرها می‌ریم با همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اولین سفر به ایران از زمان رئیس جمهور شدن مسعود پزشکیان روز پنجشنبه با عباس عراقچی وزیر خارجه و محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار کرد. آقای گروسی در نشست خبری مشترک با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به وضعیت پیچیده خاورمیانه در پاسخ به سوالی درباره احتمال حمله به تأسیسات اتمی ایران گفت که برای جلوگیری از حمله به تأسیسات هسته‌ای فقط میتواند تذکر بدهد.
I'm not a politician. I am the head of an organization that, among other things, is in charge of preventing these kinds of things. So I'm working. I'm not protesting. I'm trying to work.
در همین حال وزیر خارجه ایران دیدار با رافائل گروسی را آغاز مسیر جدید سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس تانس و نسبت به هر گونه تقابل با جمهوری اسلامی هشدار داد.
قطعنامه نه تنها هیچ کمکی به حل موضوع نکرده، بلکه باعث پیچیده تر شدن و مشکل تر شدن حل مشکل و حتی نگرانی های بیشتر برای صاحبان این قطعنامه شده.
در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داده قدرت‌های اروپایی قصد دارند در نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه جدیدی علیه ایران به دلیل همکاری نکردن با این نهاد صادر کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی مقام‌های اسرائیلی را به دلیل آنچه آوارگی اجباری فلسطینیان ساکن غزه نامید به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت متهم کرد. به گزارش رویترز این سازمان حقوق بشری در گزارش خود از این اقدام با عنوان یک حرکت سازمان یافته دولتی نام برده است. اسرائیل تاکنون به این گزارش واکنشی نشان نداده است. مقام‌های اسرائیلی پیشتر این دست اتهام‌ها را رد کرده و گفتند که نیروهایشان بنابر قوانین بین المللی عمل می‌کنند. 15 مهر ماه سال گذشته افراد مسلح گروه افراطی حماس در حمله به اسرائیل 1200 نفر را کشتند و 250 تن را به گروگان گرفتند. از آن زمان بر اثر حمله‌های اسرائیل بنا به گفته مقام‌های بهداشتی غزه بیش از 43 هزار نفر از ساکنان این منطقه کشته شدند. گروه افراطی حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا، تولسی گابارد نماینده سابق دموکرات و مت گیتس نماینده کنگره از فلوریدا را برای نامزدی پست‌های مدیریت اطلاعات ملی و وزارت دادگستری ایالات متحده نامزد کرد. تولسی گابارد عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا بود که بعدها به حزب جمهوری خواه پیوست. او در سال 2020 میلادی با انتشار مطالبی در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی با عملیات کشتن قاسم سلیمانی و جنگ با ایران مخالفت کرده و خواستار خروج آمریکا از سوریه و عراق شده بود. مت گیتس که از محافظه‌کاران مدافع دونالد ترامپ است، از سال 2017 میلادی نماینده فلوریدا در مجلس نمایندگان آمریکا بوده و در چند سال اخیر به قاچاق جنسی افراد زیر سن قانونی متهم شده. تحقیقات در این باره از سوی مجلس نمایندگان ادامه دارد ولی وزارت دادگستری آمریکا علیه او اعلام جرم نکرده است. آقای گیتس این اتهام‌ها را رد کرده است. و سرانجام اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه را به عنوان وزیر خارجه دولت خود معرفی کرد. آقای ترامپ در حکم خود مارکو روبیو را رهبری به شدت مورد احترام و حامی قدرتمند آزادی معرفی کرده است. این در حالی است که آقای روبیو نیز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس انتصاب خود به عنوان وزیر خارجه آمریکا را مسئولیتی بزرگ دانست.
سپاسگزارم از محمد زرقامی. خبرها رو شنیدید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
اما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا، همونطوری که در ابتدا گفتم، اشاره‌ای خواهیم داشت و تحلیلی خواهیم داشت بر سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که به تهران رفته برای ادامه گفتگوها درباره مسائل حل نشده پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از تلاش کشورهای غربی برای صدور قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی خبر داده. قرار پیشنویس این قطعنامه در نشست هفته آینده شورای حکام آژانس ارائه بشه. جمشید زن نگاهی کرده به این موضوع.
خبرگزاری رویترز به نقل از چندین دیپلمات غربی گزارش داده است که قطعنامه پیشنهادی جدید از آژانس می‌خواهد در کنار گزارش فصلی خود درباره پرونده هسته‌ای ایران، گزارش جامعی هم درباره جزئیات فعالیت‌های هسته‌ای تهران تهیه کند. تمرکز بر عدم شفاف سازی تهران درباره ذرات اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده از جمله درخواست‌های مطرح شده در قطعنامه پیشنهادی است. شورای حکام آژانس در سال‌های اخیر به منظور جلب همکاری بیشتر ایران با آژانس از صدور قطعنامه‌های تنبیهی علیه ایران خودداری کرده و قطعنامه‌ای که در تابستان سال جاری صادر شد تنها از ایران می‌خواست با آژانس همکاری بیشتری کند، ولی این بار به گفته یک دیپلمات غربی هدف از قطعنامه پیشنهادی جدید وادار کردن تهران برای بازگشت به میز مذاکره است تا در ازای کاهش تحریم‌ها محدودیت‌های جدیدی را در فعالیت‌های اتمی خود بپذیرد. به گزارش رویترز، سه کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه ایده صدور قطعنامه را مطرح کردند و آمریکا در تدوین متن آن نقشی ندارد ولی از آن حمایت می‌کند. نماینده آمریکا در آژانس برگزیده دولت جو بایدن است و با روی کار آمدن دولت جدید دونالد ترامپ سیاست واشنگتن در قبال برنامه هسته‌ای ایران تغییر خواهد کرد. دونالد ترامپ بارها تأکید کرده که خط قرمز وی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. در نخستین واکنش به احتمال صدور قطعنامه علیه ایران، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی روز پنجشنبه گفت در صورت صدور قطعنامه تهران هم با اقدامات مشخصی به آن پاسخ خواهد داد. در گزارش رویترز گفته شده که پیش از این رافائل گروسی موافق تهیه گزارش جامع‌تری درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران نبود و می‌گفت هدف او در مذاکرات بسیار حساس حل مسائل از طریق همکاری است و نه نوعی اقدام‌های تنبیهی در آینده. اما همزمان با آمادگی کشورهای غربی برای اعمال فشار بیشتر بر تهران در دوران ریاست جمهوری مسعود پزشکیان در ایران و دو ماه مانده به روی کار آمدن دولت جدید دونالد ترامپ در آمریکا، روز پنجشنبه عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفت در سفر هفته جاری آقای گروسی به تهران طرفین بر مسیر جدید مذاکرات و همکاری‌های فنی توافق کردند.
مذاکرات خوبی بود از جهت اینکه یک مسیر جدیدی رو ما طراحی بکنیم برای کاهش تنش‌هایی که وجود داره بین ما و آژانس، بین ما و دیگران در موضوع هسته ای، و امیدوار هستیم که بشه مذاکرات رو دوباره شروع کرد که یک راه حل معقولی برای این مشکلات جاری پیدا بشه قبل از اینکه به وضعیت حادتری برسه. ما مبنای همکاری ما با آژانس بر اساس تفاهماتی است که در این سفر صورت میگیره و قطعاً توافقات گذشته هم از نظر خواهد بود.
پس از خروج دولت اول دونالد ترامپ از توافق هسته ای موسوم به برجام، آمریکا تحریم‌های اقتصادی تجاری خود علیه ایران را تشدید کرد و ایران هم قدم به قدم از اجرای مفاد برجام عقب نشینی کرد. بر اساس گزارش‌های فصلی آژانس در چند سال اخیر تهران ذخایر اورانیوم 20 و 60 درصد غنی شده خود را افزایش داده، تعداد بیشتری از سانتریفیوژهای پیشرفته را وارد مدار غنی سازی کرده و حجم ذخایر اورانیوم 60 درصد غنی شده را به حدی رسانده که قادر به تولید بمب اتم در کوتاه مدت است. روز پنجشنبه رافائل گروسی در کنفرانس مطبوعاتی خود در تهران گفت در آینده امکان دستیابی به یک توافق محکم جامعه بین‌المللی با تهران وجود دارد که باید بر اساس اطلاعات دقیق و موثق درباره تمام چیزهایی باشد که در ایران وجود دارد.
Solid agreements in the future between Iran and the international community, which must be based on a good, solid knowledge of.
گرچه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بارها گفته که ایران در صدد دستیابی به بمب اتم نیست، ولی اطرافیانش از جمله کمال خرازی مشاور امور بین الملل وی چندین بار احتمال بازنگری در رویکرد هسته‌ای ایران را مطرح کرده‌اند. کشورهای غربی در تلاشند پیش از پایان یافتن دوره 10 ساله برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل در اکتبر سال آینده میلادی برنامه هسته‌ای ایران را مهار کرده و کنترل بیشتر آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را تضمین کنند.
گزارشی بود از جمشید زن درباره اهداف سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران. در همین باره دقایقی پیش با مهران براتی تحلیلگر سیاست خارجی مقیم آلمان گفتگو کردم و در اولین پرسش از او پرسیدم که تأکید رافائل گروسی بر وقت و زمان و زمان حساس و سرنوشت‌ساز در دیدار امروزش با مقام‌های جمهوری اسلامی و پس از اون در نشست خبری که داشت برای چه بود؟
در این ماه‌های گذشته از طرف سیاستمداران متفاوتی از جمله کمال خرازی وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی اشاره به این داشتند که جمهوری اسلامی باید پس از درگیری جنگی با اسرائیل دکترین هسته‌ای خودش رو عوض کنه. معنیش این است که بره به سوی ساخت سلاح‌های اتمی. منظور آقای گروسی هم از تنگ بودن وقت این هست که الان اگر توافقی روی این حاصل نشه که جمهوری اسلامی به پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی NPT وفاداره و اقداماتی انجام نمیده که خلاف اون باشه، از جمله به کار گرفتن سانتریفوژهای نوع جدید، ادامه غنی‌سازی 60%، بردن سانتریفوژها به فردو و اضافه کردن 1400 سانتریفوژ جدید به اونها، اگر همه اینها رو در نظر نداشته باشه و اجازه نده که مسئولین آژانس همه جا بدون محدودیت سرکشی کنن، خب این نتیجهش این خواهد بود که احتمال قوی آقای گروسی مجبور خواهد بود به شورای حکام آژانس یک گزارش منفی بده و پایان میتونه این باشه که مسئله به شورای امنیت بره. اینها اون چیزهاییست که مورد نظر آقای گروسی بود.
خب حالا با توجه به تغییر لحن حداقل دولت پزشکیان در دوره جدید، آیا یک رهیافت سیاسی لازم هست یا مشکل همچنان فنیه؟ یعنی بایستی که با قدرت‌های جهانی یا مشخصا ایالات متحده جمهوری اسلامی به یک تفاهمی برسه و همینطور اروپایی‌ها، یا نه مشکل فقط فنی هست و با برطرف شدن موانع فنی میتونه مسیر دیگری دنبال بشه؟
خب آژانس یک نهاد سیاسی نیست. اصولاً مسئول آژانس هم مداخله سیاسی نمی‌کنه، نباید بکنه، ولی خب آقای گروسی در این سالها پیش توجهش به این بوده که شرایطی ایجاد نشه که یک درگیری نظامی میان آمریکا یا غرب با ایران به وجود بیاد یا شرایط خیلی بحرانی بشه. به همین دلیل هم صحبت شما در این زمینه درست میتونه راهگشا باشه که اگر جمهوری اسلامی مستقیم در مذاکرات با آمریکا بتونه به سری توافقاتی برسه، اون وقت احتمالاً نیاز به این که حتما سلاح اتمی بسازه کم خواهد شد. الان این درگیری جنگی با اسرائیل شرایطی رو به وجود آورده که جمهوری اسلامی فکر میکنه اگر سلاح اتمی داشته باشه امنه، ولی خب ما دیدیم در هیچ کجای دنیا سلاح اتمی باعث این نشده که جنگ به وجود نیاد و این مسئله است که جمهوری اسلامی باید حساب کنه. ولی خب الان آقای گروسی میخواد با آقای پزشکیان هم صحبت کنه، قراره با ایشون هم صحبت کنه و فکر میکنه که شاید یه راه حل سیاسی پیدا بشه.
آقای براتی، خب با توجه به شناخت شما فکر میکنید که این مسیر سیاسی پیموده میشه و به سرانجام میرسه؟
ساختار قدرت به نظر من در جمهوری اسلامی طوریست که امکان مانور به فرد رئیس جمهور نمیده. تصمیم‌ها جای دیگری گرفته میشه، مگر اینکه اونا تصمیم بگیرن و ببینن وضع بسیار بده، وضع جمهوری اسلامی، شرایط فروپاشی اقتصادی و سیاسی دیده میشه و همین دلیل هم تغییر سیاست بدن. ولی من خیلی امیدوار نیستم.
دیدگاه مهران براتی رو شنیدید درباره سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بحث و گمانه‌زنی ها پیرامون پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در این روزها و لحظه ها. اما شامگاه دیروز خبر تلخی رسید و اون جانباختن کیانوش سنجری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، کنشگر حقوق بشر بود در ایران. کیانوش رو من خودم شخصا از سالها پیش میشناختم در ایران و از دوران نوجوانی، اما همکارم روز گذشته، شب گذشته گفتگویی کرده شاهین بشیری با کوروش صحتی، از دوستان نزدیک به کیانوش سنجری، روزنامه‌نگار و کنشگر سیاسی مقیم بریتانیا، و از او درباره کیانوش و این خبر تلخ پرسیده.
کیانوش فقط همبندیم نبود، دوست خوبم بود که از 25 سال پیش با هم فعالیت میکردیم، عضو یک گروه بودیم و مثل دو تا برادر، و خیلی سخت تو این شرایط صحبت کردن. ولی اگر بخوام متمرکز شم رو موضوع امروز دیدم که در توییترش نوشته بود که قرار این کارو بکنه. از صبح شروع کردیم باهاش تماس گرفتن، دوستای دیگمون متاسفانه بر نمی داشت و آخرش دیگه این کارو کرد. من به شخصه فکر میکردم که شاید الان یک موقعیتی قرار گرفته، از سر ناامیدی و از سر این که شرایطی که حکومت ایجاد کرده تو مملکت یک تصمیم مقطعی بوده و اگر دوستان باش تماس بگیرن صحبت کنن منصرف میشه. ولی واقعیتش تا وقتی که فیلمشو دیدم، عکسشو دیدم، باور نمیکردم همچین اتفاقی افتاده. و به نظر من با اینکه این یک خودکشی هم، همونطور که کیانوش تو پیامش هم گفت، حکومت ایران در این جور قضایا مقصره. شاید بگیم یک خودکشی تو هر جای جهان اتفاق نفته، اما جوونی که از 13 سالگی بردنش زندان، از خاکش روندنش، برگشته به ایران، دوباره بردنش زندان، بردنش تیمارستان و این همه بلا سرش آوردن، شما ببینید با چنین جوونی چه وضعیت روحی دچار میشه که حاضر میشه از جون خودش بگذره. یعنی من این رو مستقیما مربوط میدونم به وضعیتی که حکومت و سرکوبی که حکومت در ایران برقرار کرده نسبت به جوانایی که میبینیم. نمونش کیانوش، یه جوان بسیار با استعداد، بسیار فرهیخته، وطن دوست و انسان دوست، و 42 سالگی جون خودش رو اینجوری میگیره تا این پیام رو برسونه.
دیدگاه کوروش صحتی، روزنامه‌نگار و کنشگر سیاسی رو شنیدید درباره کیانوش سنجری، فعال مدنی که در ایران روز گذشته خبر جانباختنش منتشر شد. او در توییتر خودش، در شبکه ایکس، در حساب کاربری شبکه ایکس خودش نوشته بود که میخواد به زندگیش پایان بده، اما تلاش‌ها ظاهراً به نتیجه نرسید و این اتفاق تلخ افتاد. اما به سراغ خاورمیانه میریم. برمیگردیم به خاورمیانه و اوضاع پرآشوب خاورمیانه. اما پیش از اینکه به این موضوع بپردازیم، بله، اشاره هست به روزنامه آمریکایی واشنگتن پست که خبر داده اسرائیل به دنبال تسری در روند گفتگوها برای آتش بس در لبنانه تا دستیابی به این توافق احتمالی رو به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، هدیه بکنه. ایلیا جزائری در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
جنگ میان اسرائیل و حزب الله لبنان به شدت ادامه دارد. گروهی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. اسرائیل بار دیگر حملات شدید به منطقه حومه جنوب بیروت موسوم به ظاهره اثر گرفت. علاوه بر مناطق جنوب لبنان، مناطق مرزی میان لبنان و سوریه از دیگر اهداف حملات اسرائیل است. اسرائیل میگوید اعضا، زیرساخت‌ها و انبارهای تسلیحات حزب الله را هدف قرار میدهد. حزب الله هم به پرتاب راکت، موشک و پهپاد به سوی اسرائیل ادامه میدهد. با وجود این خشونت‌ها، روزنامه آمریکای واشنگتن پست به نقل از سه مقام مسئول اسرائیلی گزارش داده است که اسرائیل به دنبال دستیابی به توافقی برای آتش بس در لبنان به عنوان هدیه‌ای برای دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا است. دیروز چهارشنبه دیوید منستر، سخنگوی دولت اسرائیل، درباره موضوع مذاکرات آتش بس در لبنان گفت:
We're often asked about the negotiations for a ceasefire.
درباره مذاکرات آتش بس از ما زیاد پرسیده میشه. این درسته که آمریکا همراه دیگر کشورها مذاکرات برای بازگشت آرامش به شمال اسرائیل رو هدایت میکنه. گید اونسایر وزیر خارجه‌مون درباره پیشرفت مذاکرات صحبت کرده. اما از نگاه اسرائیل تا برطرف نشدن تهدید مستقیم از لبنان به گونه‌ای که ساکنان شمال بتونن در امنیت کامل به خونه هاشون برگردن، کارزار نظامی ادامه پیدا میکنه. اسرائیل حضور یک گروه تروریست در مرزهای شمالیش رو نمیپذیره.
تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله از روز 16 مهر ماه سال گذشته، یک روز پس از حمله غافلگیر کننده گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی آغاز شد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. در پی حمله حماس، اسرائیل حمله نظامی به نوار غزه با هدف اعلام شده نابودی این گروه را آغاز کرد. حزب الله نیز با هدف اعلام شده کاهش از فشار بر فلسطینی‌ها در نوار غزه، حملات گاه و بیگاه راکتی، موشکی و پهپادی به شمال اسرائیل را آغاز کرد. حملاتی که باعث شد بسیاری از ساکنان شمال اسرائیل منازل خود را ترک کنند. البته اسرائیل به حملات حزب الله پاسخ می گفت، اما با ادامه این روند اسرائیل عملیات نظامی گسترده در لبنان را با هدف اعلام شده بازگرداندن آرامش به شمال اسرائیل آغاز کرد. جنگی که نزدیک به 2 ماه از آغاز آن سپری شده و بیش از 3000 کشته، اکثرا غیر نظامی، بر جای گذاشته. بسیاری از اعضای حزب الله و در رسانه‌ها حسن نصرالله دبیرکل این گروه نیز کشته شدند. دونالد ترامپ در تبلیغات انتخاباتیش وعده پایان دادن به جنگ‌ها و حمایت از اسرائیل را داده بود.
وقتی به کاخ سفید برگردم، از حق اسرائیل در پیروزی در جنگش علیه تروریسم حمایت خواهم کرد. آنها باید حق پیروزی در جنگ را داشته باشند. به اسرائیل کمکی که برای پیروزی نیاز دارد را ارائه خواهم داد، اما من می‌خواهم سریع پیروز شوند. آیا زیبا نیست اگر بتوانند سریع پیروز شوند؟ ما به آنها در پیروزی سریع کمک خواهیم کرد.
روزنامه واشنگتن پست به سفر روز یکشنبه راند ریمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل به آمریکا پرداخته. بنابراین گزارش، آقای ریمر پیش از دیدار با مسئولان دولت کنونی آمریکا برای گفتگو درباره بحران لبنان با دونالد ترامپ دیدار و گفتگو کرد. واشنگتن پست به نقل از یک مقام مسئول اسرائیل نوشته است: این تفاهم وجود دارد که دولت اسرائیل چیزی به آقای ترامپ هدیه خواهد داد. ماه ژانویه توافقی درباره لبنان به دست خواهد آمد. دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ ماه ژانویه آغاز خواهد شد. هفته گذشته نیز نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان، درباره دستیابی به توافق آتش بس ابراز امیدواری کرده بود. این روزها گزارش‌های از ابتکار عمل آمریکایی برای آتش بس در لبنان بنابر قطعنامه‌های شورای امنیت منتشر شده است. دولت لبنان نیز تأکید می‌کند که خواهان اجرای این قطعنامه‌ها برای بازگشت آرامش به کشور است.
گزارشی بود از ایلیا جزایری درباره ابتکار عمل احتمالی از سوی اسرائیل برای آتش بس در منطقه و جنگ لبنان. اما کابینه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، پیام خوبی برای حکومت ایران ندارد. در این میان انتخاب مارکو روبیو به عنوان وزیر امور خارجه کار رو برای دو کشور ایران و ونزوئلا سخت کرده و ممکنه واکنش چین رو هم به همراه داشته باشه. پروانه وحید منش بیشتر گزارش میده.
خبرگزاری رویترز در گزارشی درباره معرفی وزرا و اعضای کابینه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده، به ویژه انتصاب مارک روبیو به عنوان وزیر امور خارجه، این انتصاب‌ها را خبری بد برای حکومت‌های ایران و ونزوئلا عنوان کرده است. بنابر گزارش رویترز که روز چهارشنبه منتشر شد، انتخاب مارک روبیو به عنوان وزیر خارجه آمریکا میتواند نشان دهنده سیاست‌های سختگیرانه تحریم نفتی علیه جمهوری اسلامی و ونزوئلا باشد و همچنین میتواند چین را در تقابل با این سیاست وادار به واکنش کند. با باب مکنالی رئیس شرکت راپیدان انرژی که مشاور انرژی رئیس جمهور سابق آمریکا جورج دبلیو بوش هم بوده، در همین زمینه در گفتگو با رویترز تاکید کرده است که سناتور روبیو شخصیتی ثابت قدم در مواجهه با حکومت‌های ایران، ونزوئلا و چین است و با جدیت برنامه‌های دونالد ترامپ برای اعمال فشار بر صادرات نفت خام ایران را که تقریباً همه آن به چین می‌رود اجرا خواهد کرد. این در حالی است که برخی تحلیلگران بر این باورند که ادامه تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران و ونزوئلا می تواند چین را در تقابل با ایالات متحده به سمت کاهش اولویت دلار در معاملات نفتی قرار دهد. لوئیس پچ آرتئاکا از شرکت مشاوره کاراکاستالا نیز در گفتگو با خبرگزاری رویترز تاکید کرده که انتخاب مارکو روبیو به معنای تخریب بیشتر روابط بین ایالات متحده و ونزوئلا است و همچنین گفته است که این انتخاب بیش از هر چیزی پیام‌آور یک رویکرد تقابلی میان واشنگتن و کاراکاس خواهد بود. مارکو روبیو یکی از اعضای قدیمی کمیته روابط خارجی سنا مدت هاست که بر لزوم اتخاذ سیاست سختگیرانه تر آمریکا در قبال ایران و چین تاکید دارد. او که والدینش از کوبا به ایالات متحده مهاجرت کردند، همچنین از منتقدان نیکولاس مادورو رئیس جمهور سوسیالیست ونزوئلا است. گزارش ها نشان می دهد که سیاست دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا باعث افزایش صادرات نفت این دو کشور در 4 سال گذشته شده است، به طوری که این دو کشور توانستند میزان صادرات خود را به حدود 1,000,000 بشکه در روز برسانند که مقصد عمده صادرات آنها کشور چین است.
گزارشی بود درباره انتخاب مارکو روبیو به عنوان وزیر امور خارجه کابینه پیشنهادی دونالد ترامپ. اما دانشمندان میگویند که اضافه کردن یک کاسه لوبیا به رژیم غذایی روزانه میتونه فواید قابل توجهی برای سلامتی و کاهش وزن داشته باشه. اردشیر طیبی گزارش میده.
مطالعه‌ای تازه نشان داده است که اضافه کردن لوبیا، نخود و عدس به رژیم غذایی روزانه میتواند تأثیر قابل توجهی بر سلامتی افراد داشته باشد. نتایج این مطالعه که اخیراً در کنفرانس آکادمی تغذیه و رژیم‌های غذایی در مینیاپولیس ارائه شده، نشان می‌دهد اضافه شدن 1 یا 2 وعده لوبیا به رژیم غذایی منجر به افزایش قابل توجهی در مواد مغذی مهم می‌شود که بسیاری از افراد کمبود آن را دارند، از جمله فیبر غذایی، منیزیم، پتاسیم و آهن. مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اخیراً اعلام کرده بود که میزان دریافت روزانه فیبر در رژیم غذایی مردم ایران 12 تا 13 گرم است که این تقریباً نصف حد توصیه شده و استاندارد جهانی است. کریستوفر گاردنر، دکترای تحقیقات تغذیه و استاد دانشگاه پزشکی دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا که در این مطالعه شرکت نداشته، میگوید این تجزیه و تحلیل به شواهد قابل توجهی افسوده که نشان می‌دهد حبوبات می‌توانند سلامت قلب را بهبود بخشیده، مدیریت وزن را آسان‌تر کنند و خطر بیماری‌های مزمن مانند دیابت نوع 2 و سرطان را کاهش دهند. دکتر جولی گاردن رابینسون، متخصص تغذیه و غذا در دانشگاه ایالتی داکوتای شمالی، نیز توضیح می‌دهد که غذاهای غنی از فیبر و پروتئین مانند لوبیا به ما کمک می‌کنند تا احساس سیری کنیم. وی افزود وقتی لوبیا بخشی از رژیم غذایی که معتدل در کالری‌ها و کم چربی است باشد، می‌تواند به مردم کمک کند تا وزن خود را مدیریت کنند. ایلین هون، کارشناس تغذیه در برنامه مراقبت دیابت پزشکی استنفورد، نیز بر اهمیت فیبر محلول موجود در لوبیا تاکید کرد و گفت اسیدهای چرب زنجیره کوتاه که از تخمیر فیبر غذایی در حبوبات تولید می‌شوند، میکروب‌های سالم روده را تقویت و به تنوع آنها کمک می‌کنند. مصرف فیبر غذایی همچنین با کمک به پیشگیری از یبوست به سلامت گوارشی نیز کمک می‌کند. این تحقیق همچنین نشان داد که لوبیا و سایر حبوبات می‌توانند به ما کمک کنند تا غذاهای کمتر سالم را ساده‌تر از رژیم غذایی خود حذف کنیم. گاردنر خاطر نشان می‌کند که هنگام ارزیابی فواید سلامتی لوبیا باید به آنچه که لوبیا را با آن جایگزین می‌کنید نیز فکر کنید و دانسته تصمیم بگیرید. او می‌گوید به عنوان مثال جایگزینی لوبیا به جای نان سفید، شکر افسوده یا گوشت قرمز قطعاً از نظر مواد مغذی فایده دارد. اما اگر لوبیا را به جای آجیل جایگزین کنید، تفاوتی واضح به دست نمی‌آید. آجیل‌ها منابع خوبی از فیبر و چربی‌های غیر اشباع هستند. در پایان این مطالعه تأکید دارد که اضافه کردن لوبیا و سایر حبوبات به رژیم غذایی ممکن است راحت‌تر از آنچه که فکر می‌کنید باشد.
سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد در این بخش خبری تحلیلی کوتاه رادیو فردا بودید. همچنان با ما بمانید.